در صبحانه با خبر امروز، پیام شماری از زندانیان سیاسی به مناسبت آغاز سال نو. منوچهر بختیاری ابراز امیدواری کرد که امسال سال آزادی باشد. نگاهی به تلاش چندین دهه مقام‌های جمهوری اسلامی برای کمرنگ کردن جشن‌های ملی. چرا نوروز همچنان پابرجاست؟ حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان، سخنگوی ائتلاف این حمله را ضربه‌ای به گفتگوهای صلح عنوان کرد.
بلوکادنی ماریوپول увійде у історію відповідальності за воєнні
و حمله شدید رئیس جمهوری اوکراین به روسیه در پی ادامه محاصره ماریوپول. سازمان ملل میگوید 10 میلیون اوکراینی آواره شدند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با اولین مجله صبحانه با خبر در آغاز سال 1401 خورشیدی همراه شما هستیم. امیدوارم که سالی نیکو در پیش داشته باشید. من رویا ملکی و همراه تیم صبحانه با خبر ضمن شادباش به شما در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. با فرارسیدن سال نو، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی و شخصیت‌های سیاسی و مدنی ایران پیام‌های نوروزی منتشر کردند. منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی، در پیامی که از زندان فرستاده، ابراز امیدواری کرده که در سال آینده به گفته او سال سقوط اهریمن و آزادی میهن باشد. شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، هم با ارسال پیامی گفت سالی که گذشت سال نمایش همبستگی و اتحاد ایرانیان در مبارزاتشان برای بازپسگیری ایران بود. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم در پیام نوروزیش رفع مشکلات معیشتی را در آینده نزدیک غیر واقع بینانه دانست. مردم ایران در حالی سال 1400 را به پایان بردند که به گفته نهادهای حقوق بشری کشور یکی از سیاه‌ترین دوران خود را طی می‌کند. موضوعی که در پیام نوروزی گروهی از فعالان سیاسی هم به آن اشاره شده. گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
سلام آقا،
تصاویری از تعدادی از مادران جانباختگان اعتراضات مردمی در سالهای 96 و 98 که در آخرین روز سال به خیابانها رفتند تا با یاد فرزندانشان فرارسیدن سال نو را به مردم تبریک بگویند. آخرین روز سال 1400 با خبر جان باختن شکرالله جبلی، شهروند دو تابعیتی ایرانی استرالیایی در زندان اوین همراه شد. 5 روز پیشتر سازمان عفو بین الملل درباره وضعیت سلامت آقای جبلی هشدار داده و گفته بود که مسئولان ایرانی مانع دسترسی این بیمار 82 ساله به خدمات درمانی تخصصی شدند. خبر جان باختن این شهروند استرالیایی ایرانی تأییدی بود بر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری که از سال گذشته به عنوان یکی از تاریک‌ترین دوران کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی یاد کردند. همزمان منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی، در پیامی صوتی از زندان به کارنامه حاکمان جمهوری اسلامی اشاره کرد.
با خود و نیرنگ و سوء استفاده از دین آمدند، فقر و فلاکت، دزدی و رذالت، دشمنی و عداوت را رواج دادند. دین، استقلال، آزادی، اصالت و تاریخ را از مردم گرفتند. خلیج فارس و دریای خزر را بخشیدند. منابع کشور را حراق و جوانان معترض را کشتند.
آقای بختیاری که پسرش پویا بختیاری را در سال 98 و بر اثر اصابت گلوله مأموران امنیتی از دست داده است، ابراز امیدواری کرد که سال آینده سال سقوط اهریمن و آزادی میهن باشد. منیر عربشاهی، فعال مدنی و معترض به حجاب اجباری که به همراه دخترش یاسمن آریانی در زندان به سر میبرد، هم در پیامی سال نو را به آزاداندیشان و فعالان مدنی و سیاسی ایران تبریک گفته خواهان وحدت همه آنها شد.
ای آزادی، بگذار دیگران به تو ایمان نداشته باشند، اما من تا واپسین دم به تو مؤمن خواهم ماند.
شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران هم در پیامی تصویری سال گذشته را سال همبستگی کم نظیر مردم ایران برای گفتن نه بزرگ به جمهوری اسلامی دانست و با ستایش اعتراضات گسترده مردمی خواستار تغییر وضع موجود و ساخت ایران نوین شد.
یاد جان باختگان آزادی و سرفرازی ایران را گرامی می دارم. باور دارم که دگرباره شکوه و عظمت ایرانمان را به چشم خواهیم دید.
از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزیش از انتخابات سال گذشته به عنوان شیرین ترین اتفاق سال نام برد و مدعی شد مردم علارغم همه‌گیری بیماری کرونا در انتخابات حضور همه جانبه داشتند. این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری اخیر با نرخ مشارکتی کمی بیش از 48% پایین ترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی را ثبت کرد و بسیاری از فعالان سیاسی در داخل کشور انتخاب ابراهیم رئیسی را ماحصل فرایندی مهندسی شده دانستند. با این حال آقای خامنه‌ای در نطق نوروزیش به حمایت از رئیس دولت 13 پرداخت و از مردم خواست انتظار رفع گرانی و تورم در کوتاه مدت را نداشته باشند.
مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر، به همین زودی واقع بینانه نیست.
این در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی از زمان استقرار خود کمترین موفقیتی در مهار گرانی‌ها نداشته و نرخ تورم مطابق آمارهای رسمی از حدود 34% در سال 99 به بالای 41% در سال 1400 رسید. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
کامیز غفوری همراه ما، سالگر امور بین الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، در اولین گفتگوی سال 1401 با شما هستیم. با تحلیلی بر سخنان علی خامنه ای با این موضوع شروع کنیم که رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد به اعتراف آمریکا به شکست در فشار حد اکثری. کنایه او به چیست؟ اگر منظور گفتگوهای برجامی است، یا در صورت توافق احتمالی او به خودش در این مذاکره برگ برنده میده؟
اجازه بدید من هم تبریک بگم نوروز رو به تمام اونهایی که جشن میگیرن و بهترین آرزوها رو بکنم برای مردم ایران در سال پیش رو. در مورد آن چیزی که آقای خامنه ای گفت در مورد به گفته او شکست سیاست فشار حد اکثری، باید یه مقدار ببینیم عقب‌تر و ببینیم که آقای خامنه ای معمولا سعی میکنه هر جایی که یک کاری موفق بود اون رو به حساب خودش بزنه و اگر احیانا ناموفق ماند بگه که من هشدار داده بودم، موافق نبودم و گفته بودم. در مورد برجام هم در مقاطع مختلف این کار رو کرد، در عین اینکه اون زمانی که این توافق منعقد شد سعی میکرد که از خودش رو به عنوان یک منتقد جا بزنه. به تبع اون درآمد ناشی از تسهیل تحریم ها زیر نظر او بود که خرج می شد و همون درآمد ها بود که به جای اینکه قسمت بزرگیش به جای اینکه داخل ایران خرج بشه می رفت در کشورهای منطقه خرج توسعه طلبی ها می شد و همین هم جامعه جهانی رو حساس کرده بود. حالا اگر او دوباره توافقی احیا بشه و این تحریم ها تسهیل بشه، به نوعی به نظر می رسه که آقای خامنه ای میخواد این رو موفقیت خودش جا بزنه و بگوید که سیاست فشار حداکثری شکست خورده بود و مقاومت کردیم. البته میدونیم که این مقاومتی که آقای خامنه ای ازش اسم میبره از جیب مردم ایران به هزینه اونها بوده. به هر حال در سالهای گذشته سفره مردم هم کوچکتر شده به نسبت و فشار سنگینی روی اونها بوده، فشار طبیعتاً روی حاکمان نبوده، ولی اونها بودن که تصمیم میگرفتند که چه بکنن، چه سیاستی رو پیش بگیرن، کما اینکه سیاست‌هاشون در 4 دهه گذشته تحریم‌ها رو در حوزه‌های مختلف، نه تنها حوزه هسته‌ای، در حوزه تروریسم، در حوزه حقوق بشر، در حوزه تحریم‌های تسلیحاتی به ارمغان آورده بود برای مردم ایران و تحمیل شده بود به مردم ایران. این تصمیم رو آقای خامنه‌ای می‌گرفتن در 3 دهه گذشته، فشارش رو مردم تحمل می‌کردن و اگر احیاناً یک نقطه مثبتی هم باشد، خب می‌رود به کارنامه ایشون، مسئولیت رو هم که هرگز قبول نکردن تو این سال‌ها.
آقای غفوری، با همین نکته شما ادامه بدیم که اشاره کردین درآمدهای جمهوری اسلامی رو بهش پرداختید و سفره مردم. از دیگر نکات سخنان رهبر جمهوری اسلامی اشاره به فشارهای اقتصادی است که ابراز امیدواری کرده برای حل شدن بخشی از این مشکلات در سال جاری. آیا او امید به توافق و رفع تحریم‌ها داره؟ اگر داره، این رفع تحریم‌ها چقدر به سفره مردم کمک می‌کنه؟
من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای امید داره به توافق، به خاطر اینکه آن چیزی که می‌گذرد بین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و همتایان غربیش میشه گفت که تا میزان بسیار بزرگی از متن توافق هم نوشته شده. اگر چند مانع نهایی برطرف بشه، احتمالاً اینها توافق رو اعلام می‌کنن. یکی از اون موانع هم که می‌دونیم در هفته‌های اخیر روسیه بوده و تقاضاهای روسیه که نگذاشته بود که این توافق به ثمر برسه و اعلام بشه. اما ما یک مشابهتی رو میتونیم مقایسه بکنیم نسبت به آن چیزی که اتفاق خواهد افتاد با آن چیزی که در سال 2015 زمانی که برجام با دولت آقای اوباما منعقد شد اتفاق افتاد. در زمانی که تحریما تسهیل شد، این پول آمد به ایران البته، ولی همونطور که گفتم یه قسمت بزرگیش برای توسعه زیرساخت‌ها، برای اینکه مردم بتونن به شغل دست پیدا بکنن، رفع بیکاری، برای رفع نابرابری خرج نشد. برعکس، در همون سال‌ها المانیتور یک مقاله مفصلی رو منتشر کرد و بررسی کرد که این پول باعث ایجاد نابرابری شده، یعنی طبقه ای رو غنی‌تر از پیش کرده، ثروتمندتر کرده، ولی مردم عادی چندان سفرشون دست نخورده. اگه بخوایم این رو به اون سیاق هم بررسی کنیم، متاسفانه باید بگم که تا شرایط اقتصاد این گونه است، سیاست ها این گونه اند، احتمالاً هر چقدر هم پول وارد ایران بشه، مستقیما به سفره مردم سرازیر نخواهد شد.
کامبیز غفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم فنلاند.
با درود و مهر به همه هموطنان عزیزم در هر کجای این کره خاکی پیر که روزگار خیش سپری میکنند و نه به جنگ و خونریزی و دروئی و ریاکاری و هرچه ناانسانیست در تمام کره زمین، نوروز رو به همه شما شاد باش میگم و امید روزهای خوش آینده.
در میان همه جشن‌ها و آیین‌ها که پس از اسلام در ایران به خواست حکومت و به دلیل بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده شدند، اما نوروز همچنان به عنوان جشنی ملی در ایران پابرجاست. گرچه همین جشن هم از سیرس مخالفت‌های مقامات جمهوری اسلامی در امان نیست. حسین قاضیان همراه ماست، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، مقامات جمهوری اسلامی مخالف جشن‌های باستانی هستند. مثلا علی خامنه‌ای معتقد که این جشن‌ها در خدمت به تعبیر او حکومت‌های استبدادی و سلطنت‌های پوسیده دوران جاهلیت ایرانند. این جشن‌ها که فقط شادی به همراه دارن، چرا برای حکومت اینقدر مهمه؟
به نظر میرسه مسئله ریشه دارتر از فقط مسئله شادیه، چون میدونید اگر به پیش از انقلاب مثلا نگاه بکنیم، ما میبینیم که دستی کم 3 تا ایدئولوژی با هم دیگه در رقابت بودن: ایدئولوژی ایرانگرا، اسلامگرا و ایدئولوژی های سوسیالیستی. این ایدئولوژی اسلامگرا، ایدئولوژی ایرانگرا رو حافظ به اصطلاح مدافع خرافه میدونست، مثلا چهارشنبه سوری رو، سیزده بدر رو، اینا رو خرافی میدونست. بنابراین اینا در رقابت با هم بودن و پس از انقلاب ایدئولوژی اسلامگرا به مرور تفوق و برتری پیدا کرد و سعی کرد اون دوتا رو حذف کنه. بنابراین حذف همه عناصری که اون نشانه های اون ایدئولوژی ها بودن هم مهم بود. نوروز و نمیدونم چهارشنبه سوری و سیزده بدر هم از این قبیل. عامل دیگه که در این زمین نقش داشت این بود که حکومت جدید مشروعیت خودش رو چگونه توضیح میداد. توضیحی که اونها میدادن این بود که مردم ایران مسلمانن و خواهان پیاده شدن اسلامن و ما به عنوان متخصصان اسلام، یعنی روحانیون، باید حاکم باشیم تا بتونیم این اسلام رو پیاده کنیم. به این ترتیب حکومت خودشون اینطوری موجه و مشروع میدونستن. به این ترتیب حالا هر نشانه و نمادی که نشون بده مردم انقدرها یا اون طورها که حکومت ادعا میکنه اسلامگرا یا مسلمان نیستن و اسلام رو اجرا نمیکنن، خطرناکه برای این ایده حکومت کردن، چون معلوم میشه پس مردم اونطوری که اینها ادعا میکنن مسلمان نیستن یا اون مقدار مسلمان نیست، عناصر دیگری رو در زندگی رعایت میکنن، بنابراین دیگه حکومت روحانیان یا متخصصان اسلام بر اونها هم وجهی پیدا نمیکنه. یکی از عناصر و یا نشانه های نمادین این عدم پیروی مردم از ارزش های حکومت هم اتفاقا در همین عناصر ملی مربوط به چهارشنبه سوری، نوروز و سیزده بدر پیدا میشه. بنابراین میبینید که فراتر از صرف مسئله شادی است، که البته شادی هم در اونها نقش داره اگر لازم باشه بهش اشاره میکنم.
آقای قاضیان، در راستای صحبت های شما در مقابل این جشن‌ها حکومت در صدد برپا کردن جشن‌های مذهبی است، اما اگر به تقویم نگاه کنیم اونقدر که مراسم عزا در ایران بعد از انقلاب زیاده، مراسم جشن به چشم نمی‌خوره. هدف حکومت از ناشاد بودن جامعه چیه؟
من فکر می‌کنم باز هم اینجا یه بخشش برمیگرده به همون رقابت، رقابتی که سعی می‌کرد عناصر اسلام‌گرایانه رو جایگزین عناصر ایران‌گرایانه بکنه. مثلا این تلاشی که بود برای اینکه عید قدیر بتونه جای عید نوروز رو بگیره، یعنی عناصر شیعه اسلامی بتونن جایگزین عناصر و نمادهای ایرانگرایی بشن، در ادامه همون رقابت که از پیش از انقلاب وجود داشت و هنوز هم زیر پوست جامعه جریان داره. عامل دیگه این بود که مسئله عزاداری و گریه و محرم و سفر عامل مهمی برای بسیج نیروهایی است که حاضرن پای کار روحانیون حاکم و حاکمان روحانی بیستن و با اونها همراهی بکنن. برای همینه که بنیانگذارشون گفت که محرم و سفره که اسلام رو زنده نگه داشته. شاید یه عنصر دیگه هم که بشه بهش اضافه کرد همون خود مسئله شادیه، چون اگر به شادی بها داده بشه، شادی در قالب‌های عرضه میشه که با اون قالب‌های مورد نظر حکومت سازگاری نداره و بنابراین ناچاره یا جلو اونها رو بگیره یا سرکوبشون کنه و به هر حال مایل نیست که اونها حضوری داشته باشن، چون حضور اونها دوباره همون نشانه هایی رو که حکومت رو خلع میکنه از مبانی مشروعیت خودش بیان میکنه و به این ترتیب برای حکومت ممکنه خطرناک باشه.
آقای قاضیان، یک سال کوتاه، چقدر حکومت موفق بوده؟
فکر میکنم به وضوح هم از طریق آمار و ارقامی که در مورد عدم پیروی مردم از دستورات حکومت در زمینه‌ای که به همین جنبه‌های ایدئولوژیک مربوط میشه، هم مشاهدات عمومی هم اعتراف بسیار از مقامات نشون میده که حکومت در این هم موفق نبوده و مردم کماکان اونجوری زندگی میکنن که میخوان و از طرز زندگی اونها با اون چیزی که حکومت میخواد در مجموع چندان موافقتی نداره و همین دلیله که حکومت عمدتاً بر زور اوریان متکی شد.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. شورشیان حوثی تحت حمایت حکومت ایران روز گذشته در حمله‌های پهپادی و موشکی تأسیسات کلیدی عربستان سعودی را هدف قرار دادند. حمله پهپادی با آرامکو قول نفتی سعودی گرچه تلفات جانی به دنبال نداشت، اما باعث کاهش موقت تولید پالایشگاه شد. این حمله‌ها در حالی انجام می‌گیرد که در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا افزایش یافته است. آنچه که یکی از شرط‌های اصلی ایران برای پذیرش پیشنویس احیای برجام و بازگشت به تعهدات هسته‌ای خود است. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
آسیب به شماری از تأسیسات عربستان سعودی در حمله های موشکی و پهپادی حوثی ها. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرده که بر اساس بررسی های اولیه، این شورشیان از موشک های کروز ساخت ایران در حمله به کارخانه آب شیرین کن و یکی از تأسیسات آرامکو استفاده کردند.
نفذت القوات.
سخنگوی ارتش حوثی ها حمله این گروه با موشک‌های بالستیک و پهپادها را به تاسیسات نفت و گاز آرامکو و برخی اهداف دیگر در سایر مناطق تایید کرده. حمله‌هایی که منجر به کاهش موقت تولید نفت در یکی از تاسیساتی شد که چین در آن سرمایه‌گذاری کرده است. این حمله ها در حالی است که در جریان مذاکره های احیای برجام در وین که حالا با وقفه روبروست، تهران از واشنگتن خواسته که نام سپاه پاسداران را از فهرست گروه های تروریستی خارجی خود خارج کند. این شرطی است که مقام های جمهوری اسلامی برای احیای برجام گذاشتند و میگویند خط قرمز آنهاست. مخالفان این اقدام احتمالی دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از جمله قانونگذاران و اعضای سنای آمریکا و مقام‌های اسرائیلی میگویند که این تصمیم در کنار لغو سایر تحریم‌های ایران و آزادسازی منابع مالیش منطقه را ناامن‌تر خواهد کرد، چرا که نقل و انتقال پول را برای سپاه آسان می‌کند و حمایت مالی و تسلیحاتی این کشور از گروه‌های شورشی و نیابتی همانند حوثی‌ها و حزب‌الله لبنان را افزایش خواهد داد. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، دیروز در آغاز جلسه هفتگی کابینه خود از تصمیم ایالات متحده برای حذف سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی ابراز نگرانی شدید کرد. جمهوری اسلامی گرچه ارائه سلاح و پول به این گروه‌ها را رد می‌کند، با این حال بر حمایت از آنها تأکید دارد. همزمان با حمله‌های شنبه شب و بامداد یک شنبه حوثی‌ها به خاک عربستان، پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بر ادامه حمایت این کشور از یمن، همانند حمایتش از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، تاکید کرده.
از سال 2011 که غرب و مزدورانش جنگ نیابتی در سوریه را با شعار اسد باید برود کلید زدند، تا به امروز که بن زاید به او خوش آمد میگوید، تاریخ اثرات حمایت ایران از کشورهای مستقل را به روشنی نشان میدهد. درباره یمن هم به زودی همین گونه خواهد شد.
کنت مکنزی، فرمانده سنتکام، روز جمعه گفته بود که ایالات متحده میتواند با احیای برجام برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند و در صورت رفع نشدن نگرانی‌ها بر سر برنامه موشکی و پهپادی ایران، سنتکام میتواند وارد عمل شود.
ما خواستار حل مشکلات از راه مذاکره هستیم، اما اگر نتوان بر سر آن مذاکره کرد، اینجاست که فرماندهی مرکزی ایالات متحده وارد عمل می شود. وظیفه ما این است که مفهوم بازدارندگی را به ایران نشان دهیم که آنچه آنها به دنبالش هستند برایشان گران تمام خواهد شد. ما روی این اقدام ها با آرایش نیروها کار می کنیم و از طریق سایر فعالیت های خود در سراسر منطقه نیست و در انجام آن به موفقیت هایی رسیده ایم، البته نه موفقیت کامل.
حوثی ها در اواخر سال 2014 میلادی دولت یمن را از صنعا، پایتخت این کشور، برکنار کردند و این امر باعث مداخله ائتلاف شد. این درگیری به عنوان یک جنگ نیابتی بین عربستان سعودی و ایران تلقی می شود. حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان در جریان درگیری هایش با اسرائیل هم نمونه دیگر از اقدام هایی است که به گفته فرمانده سنتکام ایران را در مرکز توجه این نیروها قرار داده. احیای برجام گرچه راهکار دیپلماتیک برای مهار برنامه هسته‌ای ایران به شمار می رود، اما همچنان نگرانی ها درباره فعالیت های برون مرزی سپاه در کنار توسعه موشک های بالستیک و پهپادی این کشور باقی خواهد ماند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سومین نوروز ایرانی هم در همه‌گیری کرونا آغاز شد. آمارهای دولتی نشان می‌دهد که میزان بستری و فوتی‌های کرونا در کشور رو به کاهش، اما هنوز آمار در 4 استان ایران از جمله تهران افزایشی است. محمد کاظم عطاری همراه ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، آمار سفرها در ایران در حالی بالا گزارش شده که تعداد شهرهای قرمز رو به افزایش، همینطور شهرهای زرد و نارنجی، با توجه به اینکه به هر حال بخش بزرگی از مردم واکسن زدن، پیش‌بینی‌ها چگونه است؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. مسلماً خب واکسن یکی از کارهایی که انجام میده توی همه‌گیری و ما دیدیم اون رو این هست که اگر هم ابتلای صورت بگیره، حداقل عوارض وخیم و نیاز به بستری یا عوارض دیگه رو ما خیلی کمتر شاهد هستیم به نسبت کسانی که واکسن نزدن. البته هنوز 20% جامعه در ایران هنوز هیچ واکسنی رو دریافت نکردن. در کنار این، با توجه به این که واکسن هایی که در ایران مورد استفاده قرار گرفته بر اساس مطالعات بین المللی که بیشتر اون هم در واقع در با سینوفارم بوده، خیلی به خصوص در مورد سویه های جدید نتونستن مقاومت خوبی رو ایجاد بکنن، اینه که اگر واقعا دوباره قرار بر این باشه که واریانت جدید یا سویه جدیدی شایع بشه، جامعه ایران در مقابل اون خیلی ایمن نیست. به همین دلیل ما باید در کنار این که به هر حال یه مقدار نگرانیمون به خاطر زدن واکسن و به خاطر اینکه واکسن زده شده نگرانی ها یه مقدار کمتر هست، اما در کنار این باید همیشه حواسمون باشه که اگر قرار بر شروع مجدد باشه، شاید این واکسیناسیونی که در ایران صورت گرفته خیلی نتونه اون ایمنی لازم رو ایجاد بکنه.
آی دکتر، دو بار تاکید کردید بر این که اگر که گونه جدیدی دوباره ظهور کنه ایران در مقابلش امن نیست. بسیار از کشورهای جهان تقریبا دارن به سمتی حرکت میکنن که محدودیت ها رو کم کنن، اما در برخی کشورها مثل چین آمارها همچنان بالاست. آیا باید منتظر موج جدید بود یا گونه جدید دیگری بود؟
به هر حال ویروس برای بقای خودش دنبال این هست که تغییرات ایجاد بکنه در خودش تا بتونه هم بقای بیشتری ایجاد بکنه، هم میزبانهای بیشتری رو به دست بیاره. به همین جهت بروز سویه های جدید دور از انتظار نیست، اما این که این سویه ها تا چقدر بتونن بیشتر در واقع گسترش پیدا بکنن و یا اینکه بیماریزایی شدیدی داشته باشن، اون قابل پیش بینی نیست و باید صبر کرد. اونچه که الان ما داریم میبینیم در برخی کشورها افزایشی که داره اتفاق میفته یا در چین به دلایل مختلفی هست. در چین به دلیل اینکه بیشتر با محدودیت سعی کرده بود که جلو انتشار بیماری رو بگیره، در نتیجه و از طرفی واکسیناسیونی که باز در من بخش اولم تاکید کردم، واکسیناسیون چین هم مثل ایران با واکسن سینوفارم بیشتر بوده که اون هم در مقابل این سویه های جدید در واقع مقاومت خوبی نداره. به همین جهت وقتی که یه سویه جدیدی منتشر میشه، چین مثل بقیه کشورهای از این دست مانند ایران آسیب پذیر هست و به همین دلیل میبینیم که ما افزایش رو تو تعداد در واقع بیماران مبتلا و حتی افزایش در بستری ها و مرگ و میر رو در این کشورها شاهد هستیم.
آقای دکتر، در ابتدا که هنوز واکسن اینقدر همه‌گیر نشده و اینقدر در جهان ما نداشتیم واکسن رو، میگفتن اگر که به هر حال کسانی که مبتلا شده باشن شاید کمتر بگیرن و اینکه به امنیت جمعی برسن کشورها. آیا همچنان میشه به امنیت جمعی یا ایمنی جمعی امیدوار بود؟
در واقع ایمنی جمعی میتونه بخشی از ایمنی جامعه باشه، اما نکته مهم این هست که ما متاسفانه ویروس کرونایی رو باهاش مواجه هستیم که در حال تغییر هست. اگر ابتلا با یه سویه اولیه‌ای مثل دلتا یا آلفا یا بقیه صورت گرفته باشه، ما دیدیم که ایمنی در مقابل سویه های جدیدتر ایجاد نشده. به همین دلیل اگرچه تا حدی ایمنی نسبی با ابتلا صورت میگیره، اما نمیشه شاهد این بود که ایمنی جمعی ناشی از ابتلا برای سویه های جدید هم اتفاق بیفته.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
در حالی که حمله روسیه به اوکراین وارد 26مین روز خود می‌شود، رایزنی‌ها برای خاتمه دادن به جنگ در کشور اوکراین ادامه دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه در تماس ویدیویی خطاب به مردم این کشور، محاصره شهر ماریوپول را جنایت جنگی از سوی روسیه توصیف کرد. همزمان دیروز خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در آمریکا گزارش داد که آمریکا به طور غیررسمی با ترکیه موضوع ارسال سامانه‌های دفاع موشکی S-400 ساخته روسیه به اوکراین را مطرح کرده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
لندن، هنر در خدمت صلح. رقصندگان باله روسی و اوکراینی روز شنبه در لندن در یک رویداد خیریه در کنار هم به اجرا پرداختند تا به جنگ در اوکراین نه بگویند.
اکثر اعضای خانواده من در اوکراین هستند. پدر من هنوز در کیف است. از پنجره به سلاح‌های ضد تانک ارتش اوکراین نگاه می‌کند.
اینجا دیروز در شهر کیف، پایتخت اوکراین، شهردار شهر ویتالی کلیچکو در پیامی ویدئویی به هدف قرار دادن مناطق مسکونی از سوی ارتش روسیه اعتراض کرد.
اینجا یک مهد کودک بود. ساختمانش حالا ویران شده. پنجره ها کاملا شکستند. ماشین ها سوختند. در اینجا می توانیم تبلیغات دروغین روسیه را ببینیم که می گوید این جنگ برای نجات و رهایی مردم اوکراین از دست نظامیان است. اما آنها مناطق مسکونی شهرهای خارکیف، ماریوپول و چرنیهوف را بمباران می کنند. حالا می خوان شهر مادری ما کیف را هم بمباران کنند.
اینجا هم یکی دیگر از مناطق مسکونی در کیف است که دیروز هدف موشک‌های ارتش روسیه قرار گرفته. بسیاری از مادران در این شهر برای نجات جان فرزندانشان اوکراین را به دنبال مکانی امن ترک کردند. در شهر مرزی سیرت رومانی داوطلبان حیوانات خانگی را فراموش نکردند و به پناهندگان اوکراینی کمک می‌کنند تا واکسن‌های مورد نیاز حیواناتشان را برای ورود به خاک اتحادیه اروپا دریافت کنند.
ما برای پناهندگان پاسپورت اروپایی هم تهیه کردیم، چون بیشتر اونا میخوان به اروپا برن و همچنین نیازهای اولیه‌شون مثل غذا، پتو و هر چیزی که ممکنه در سفرهای آیندهشون نیاز داشته باشن رو تأمین میکنیم.
سازمان ملل میگوید از آغاز حمله روسیه به اوکراین نزدیک به 10 میلیون اوکراینی آواره شدند، موزلی که به بزرگترین بحران مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم در اروپا از سوی برخی مقامات اتحادیه اروپا توصیف شده. در حالی که حمله روسیه به اوکراین وارد 26مین روز خود می شود، کیف مسکو را متهم کرده که شامگاه شنبه با ممانعت از رسیدن کاروان کمک رسانی به شهر خرسون یک بحران انسانی ایجاد کردند. روز شنبه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در تماس ویدئویی خطاب به مردمش محاصره شهر ماریوپول در جنوب شرق اوکراین را جنایت جنگی از سوی روسیه توصیف کرد. همزمان دیروز خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در آمریکا گزارش داد که ایالات متحده به طور غیر رسمی از کشور ترکیه خواسته تا سامانه‌های دفاع موشکی S-400 ساخت روسیه را در اختیار اوکراین بگذارد. مقامات ترکیه هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما از خبرها فاصله بگیریم و نگاهی کنیم به بخشی از پشت صحنه برنامه نوروزی رادیو فردا با اجرای همکارانم فرشید منافی، ملینا خورشیدیان و فرید امین که همزمان با تحویل سال نو اجرا شد.
خب سلام به همگی، بریم سراغ ویژه برنامه نوروزی 1401 و کاراکترهای نمایشی که امسال هم کلی حادثه آفریدن و شاهکارهای زیادی کردن دیگه. بریم اول سراغ فرشید که الان توی استودیو نشسته و داره نمایش حاجی اندل‌مؤمنین رو ضبط میکنه. حاجی امسال رفته کانادا پیش پسرش نصف‌المؤمنین و میخواد تعطیلات اونجا بگذرونه. یکم صدای فرشید رو بشنویم.
مختلف مایه پسر جان، ابای مجلسی لبوده شنو.
از اون ور یه اتفاقاتی هم برای فرشید با دیوونه ها میفته که بریم یه بخشش رو ببینیم.
همه شیرینی های نخوای دیگه.
به تو چه؟
یه ببینم
چرا میزنی؟
شما دفالت نکن، مسئله خانواده دیگه. این روزی سه تو پس کردنی از من باید بخوری تا تنظیم شه. بله
شما زدی
حقی بود.
چی؟ اینو
آقایو اون درو میبینی؟ قفله.
آره
ما ده نفری هم جمع شدیم نتونستیم با جور بازش کنیم.
میگم حالا چی کارش داری؟ بذار تلاششو بکنه بنده خدا.
باید ببینم چی کار کنه. رفت جدی جدی زور بزنی.
خیلی در نقش آدم عاقل فرو رفته.
آیه
چجوری سخت میشه براش اینجا؟
بله واقعا سال سختی بود. البته فرشاد جان اینم بگم بهت، فکر نکن فقط برای تو سخت بوده. فشار اقتصادی، خطر جنگ، مشکلات ریز و درشت میلیون ها نفر واقعا از نظر ذهنی و روانی دچار مشکل کرده.
آره آره واقعا واقعا
بله بله، اما خوشبختانه تخت خالی داریم، نگران نباشید. بیماری روحی و روانی برای همه پیش میاد.
ای تخت خالی هم ده.
حالا از خودت بگو فرشاد جان.
دکتر عرض کردم من فرشید هستم، اینو همش اشتباه میگین. منم خوبم، مشغولیم به کار و بار و مثل همیشه و به هر حال هستیم دیگه. شما خوبین؟ خانواده خوبن؟ همه خوبن؟
کاراکترهای دیگه هم هستن، مثلا زوج ارزشی، خب دیگه بالاخره با شرایطی که پیش اومده مجبور بودن برن کرملین و اونجا باشن.
آه یاسی آنیگم، میخوای ساندویچ درست کنم برای تو را؟
آن میخواد بنتی، این اردوی راهیان کرملین که ثبت نام کردیم همه چی با کاروانه.
آه ولی میدونی چی؟ آخی من دوست داشتم این سالم برای اید بریم زیارت مرقد آقا.
دیگه بنت الهدا امسال تکلیف اعلام همبستگی و وابستگی با کشور دوست و برادر روسیه و جناب ولادیمیر پوتینه.
آه خدا خیرش بده که این امریکای جهانخوار و این اوکراینیای ظالم و سر جاشون نشون.
آه دیگه از برکت نمازی که آقای رئیسی توی کرملین خوندن جناب پوتین هم انقلابی شد دیگه.
آه الله اکبر. آه میگم آقا یاسی، آه شما که به جیبه های حقله باطل نمیخوای برید.
آه دیگه اگر آقا طلبید چرا که نه. وای اگر ولادیمیر حکم جهادم دهد.
آقا یاسی میگم شما خطی مقدم یه دونه از اون هیدر هیدرهایی که میکردی در مقابله با این اختشاشگرا از اونا بکنی اوکراینیا سریع تسلیم بشه.
لطف داری بنتی، اینجوری هم نیست دیگه. یادت نره فقط اون سجاده و جانماز منم بیار، قسمت چیه نمازی هم توی کرملین بخونی.
میارم آقا یاسه، ایشالله کم کم صحبت کنیم این آقای پوتین هم تو سال جدید دیگه مشرف بشن به دین اسلام،
مشرف بشن. بعدش هم صدا تو اینجوری نه، صدا تو صدا رو کن تو
مشرف.
خب ما یه مهمون خیلی ویژه هم داریم که قراره توی برنامه نوروزی به ما به زبون خیلی ساده آموزش موسیقی بدن، که خب البته من براشون آرزوی موفقیت میکنم. البته خب ما قبل از شروع برنامه یه جلسه با ایشون گذاشتیم که دقیقاً باید چیکار بکنیم چیکار نکنیم. خب ایشون خیلی آدم جدی هستن و ما مجبور بودیم به عنوان میزبان مراعات کنیم و ساکت بشینیم.
به به آقای خدادادی سلام علیکم، حال شما خوش اومدید. آقا صفا آوردین.
آقا شلوغش نکنید.
آقا حالا رو من میتونم استفاده کنم؟ من یه وقتا کچلمو عوض کنیم با هم. کوچیکی
اگر محبت صندوق پرداخت.
خب استاد چی میخواید به ما در ما خیلی دوریم از موسیقی، ما نه هیچی نمیدونیم از موزیک.
امروز هم موسیقی ایرانی میخوایم صحبت کنیم، چون خیلی پیچیده میاد تو دست کسی بهش نمیرسه و خیلی از ما یه تصور خشکی داری، میگه یه نفر نشسته اونجا با کلی ریش و جدی بودنی که انگار
ما ریش داریم جدی هم هستیم.
میدونم میدونم، ولی خب گرفتی چی میخوام بگم.
این که شبیه همون بود. این خیلی ترسناکه مسکیار، میرسی بهش دفعی این ترسید
که صاحب مجانه شد خزان
دلشنه
حالا همین کارو ما میخوایم موزیکال انجام بدیم. کوه همایون میشه دستگاه همایون و این ایستگاه ها هم میشه گوشه. یعنی ما توی دستگاه همایون گوشه درآمد رو میخونیم، بعد میریم گوشه چکاه، میریم بالاتر بیداد، میریم بالاتر بیات راجه و عشاق و فروت. حالا همینا رو موزیکال با هم انجام میدیم. آماده این؟
بله.
سعی میکنم مثالایی بزنم که هممون میشناسیم. آخ الان در محدوده درآمد دستگاه همایون هستیم. لا 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 لا، با من زمزمه کنید ببینید چی یادتون میاد. شد خیلی
از آن گلشن آشنایی.
دوباره زمزمه کنیم لا 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 لا. شبی که آواز نیه تو هنو میشنستیم چیه؟ توه
ای پری کجایی
سارا جون اذیت می‌کنه.
دقیقاً. براو سارا عالی بود. اینم توی هماینه. یا حتی موزیکی که موزیکایی که ما تحت عنوان موسیقی کوچه بازاری می‌شناسیم. مثلا میگه این ریش برادر سیبیل. آها. باغ سر. لالی 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 لالی. خب پس همه اینا
زود تموم میشه اوج همون تو اوج نگه داری
نه باید فرود بیاد
لا لا بس هنوز ما توی درآمد هست
همین درآمد بود و شاخ چی بشه
مثالای درآمد خب میریم بالاتر میرسیم به ایستگاه چکامد از برد دام کشان رفتم ای نامهربان از من آزرده
رفتم که رفتم
آی دیگه چی داریم توی این ایسکا جینگ و جینگ ساز میاد تا از بالای شیراز میاد شازده دومات خم بخار که نوزدت مانت زیاد
یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا
یا حتی توی موسیقی پاپ دلم گرفته هموطن
به به ابی
ندارم نشسته واسه رو قلب من پس میبینیم مثالای یا مثلا توی شوشتر خونده میشه هرچی دارم سیت تو دارم دیگه نام مرفتم همه نخرج تو کردم سر قباله همونم پس ما اینجا ایستگاه چکاوک هست
بابا چایی میخوریم میریم بالا
اومدیم توی بیات راجه و کلی مثال های خوشکل داریم اینجا یکی نفس ای پیک سحری بر سر کویم کن گذری او به فقارم مثل این که زیاد از این مثال خوشتون ساغرم شکسته ساغی رفتم زدن نه مثل این که اینم دوستن داشت
بنفشه بنفشه دریا آخ اومد بنفشه بنفشه
بچه‌ها الان کجا بودیم؟
توی بیات
راجه
نامهربونی نمیخواهیم بگونی گشتت ما رو کشته یه همه تونه بنافتر یه مثلا حیف حیف که عمرم پایی فردر پس بیات راجه برامون آشناست
حالا میخواییم ببینیم ارکست چجوری کار میکنه محمد
آره بعد اون وقت همه سازا یه ملودی یه جور میزنن
ریتم چی؟
خیلی سوال زیاد داریم
چجوریه؟ چجوری کار میکنه؟
با هم دیگه چجوری جمع میشن؟
ارکست با لوپ دهنی هم میتونیم
مثلا
بریم خب این خیلی سوال وسیعیه من سعی میکنم یعنی با هم دیگه یه خورده به این سوال بپردازیم فرض بر این میگیریم که ما میخوایم یک ارکستر تشکیل بدیم
خب الان
همین الان آره
اینجوری آره دیگه
تو رو خدا
آره هر کدوم از شماها نقش یک ساز رو به عهده میگیرید آماده ای؟ من یک یکی بهتون میگم خب ریتم من میزنم و یک یکی بهتون میگم چه ملودی بخون
من دلم ماریو میخواد ماری منو نمیخواد ماری من
چه زن باید خوشگل باشه، سفید و کمیج ها، سفید و کمیج ها. همه جون بیار دارم، همه جون بیار دارم، بیار قرار دارم، همه جون بیار دارم، بیار قرار دارم. همه جون بیار من مشکله، همه میگن که بچه از خوشگله، همه جون بیار دارم، بیار قرار دارم.
کاری بکن
تصاویری که دیدید یه قسمت‌هایی از پشت صحنه‌های ویژه برنامه نوروزی امسال ما یعنی سال 1401 بود که امیدوارم لذتش رو ببرید.
آسایش هنگامی دست دهد که هر کس خود را نیکخواه همه روی زمین نماید. من مریم صفاجو عید نوروز را به همه شما تبریک میگم. راستش خیلی دلم میخواست که امروز از زیبایی های فصل بهار بگم، از رویش دوباره گیاهان، شکوفه های زیبا و رنگارنگ بر تن درختان، نغمه خوش پرندگان بهاری و پیچیدن عطر بهار نارنج در کوچه پس کوچه ها. اما چطور میتونم در سایه این همه زیبایی درد و رنج و فقر و بی‌عدالتی مردم را نبینم و چشمم رو به روی همه اونا ببندم؟ متاسفانه این سالها روزای خوبی برای مردم دنیا و همچنین مردم کشورم نبودن. توی این سالها و همچنین همین الان در حال حاضر به خاطر جنگ میلیون ها نفر از خونشون آواره شدن، خیلی ها عزیزانشون رو از دست دادن. مدت ها بود که با خودم فکر می کردم که سهم من در ساختن دنیایی بهتر با مردمانی آگاه، شاد و بدون تعصب چی هستش؟ چندین ساله که تصمیم گرفتم که از هنر نقاشیم استفاده کنم و یه گوشه کوچکی از ظلم و بی‌عدالتی رو به تصویر بکشم تا شاید انسانها رو از درد و رنجی که هم نوعانشون میکشن آگاه کنم. آرزو میکنم که همه ما از تمام استعدادها و توانایی هامون برای ساختن دنیایی رنگارنگ و امن‌تر استفاده کنیم. در آخر برای همه شما سرسبزی جاودان، شادی و سلامتی، داشتن اندیشه های پویا و آزادی و سربلندی و دنیایی بدون جنگ و تعصب آرزو می کنم.
برای بررسی وقایع ورزشی همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، سال جدید را آغاز کنیم با مهمترین رویدادهای پیش روی ورزش ایران در سال 1401.
درود رویا و شاد باش میگم نوروز باستانی رو به همه بینندگان و شنوندگان نازنینمون. خب از همین ابتدا سفر تیم ملی فوتبال ایران به کره جنوبی که اتفاقات عجیبی هم رخ داده و با اینکه بازی در سئول بوده از سفارت جمهوری اسلامی کسی به فرودگاه نیامده برای استقبال، در حالی که پیشتر وقتی که تیم ملی فوتبال ایران به اولسان رفته بود و بازیش اصلا خیلی دور از سفارتم بود، چون همزمان بود با انتخابات، اعضای سفارت با صندوق انتخابات رفتن و از همه رأی رو گرفته بودن. به هر حال این هم از اتفاقاتیه که در همین آغاز سال رخ میده و رویدادهای مهم خیلی مسابقات جهانی پرتعداد و حضور زنان هم چشمگیره، از جمله در هندبال که هم در جوانان و جوانان زنان مثل تیم بزرگ سالان زنان به رقابت‌های جهانی صعود کردند. ولی بازی‌های آسیایی در رشته‌های مختلف بسیار رویداد مهمیه که فدراسیون‌ها به شدت با مشکل مالی مواجهن برای برگزاری اردوهاشون برای این رقابت‌ها، برای اینکه کاروان ایران بسیار پرتعداد شرکت می‌کنه. همچنین جام جهانی فوتبال که در قطر برگزار خواهد شد فوق‌العاده مهمه برای ورزش ایران و تیمی که به نظر میاد بسیار پر امیدتر از دوره‌های قبلی به این رقابت‌ها خواهد رفت.
مسیر رسانه‌ها از دستور ویژه سرپرست فدراسیون فوتبال برای برخورد با خاطیان شهرآورد خبر دادن. چرا اینقدر دیر؟
خیلی عجیبه. در شهرآورد‌های پیشین خاطرمون هست که میگفتن مسئول کمیته انضباطی در استادیوم حضور داره و اگه تخلفی صورت بگیره همونجا بلافاصله برخورد خواهد شد. یعنی همیشه این افراط و تفریط بوده و این ترس رو از مسئولین فدراسیون میبینیم. نسبت به پرسپولیس استقلال خیلی متاسفانه ترسو برخورد میکنن، چون خودشون موقعیتشون محکم نیست، نمیخوان در شبکه‌های اجتماعی با حمله هواداران پرسپولیس استقلال مواجه بشن. خب در تلویزیون هم دیدیم که خسروی کارشناس داوری مقایسه کرد اتفاقات شهرآورد رو با محرومیت 6 ماهه ساکت الهامی سرمربی تراکتور سازی، میگه این همین اتفاقات در شهرآورد هم افتاده دیگه، چرا برخورد نمیشه. جالبه که همین فدراسیون با چند روز تاخیر میگه که ما میخواییم بررسی کنیم، اما از فدراسیونی که شخص آقای میرشاد ماجدی سرپرست موقت فدراسیون خودش اومده و محرومیت محمد حسین کنعانی زادگان رو به حالت تعلیق در آورده، چگونه انتظار داریم که بخواد بیاد برای اتفاقات دربی تصمیم گیری کنه؟ اینها از به هر حال نقاط ضعفیه که از جمله نقاط ضعف پرشماریه که در فدراسیون فوتبال به وضوح همه میبینن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود با اولین گزارش سال ورزشی 1401، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم، با بهترین آرزوها.
مسابقه حمل همسر در مجارستان با حضور 40 زوج برگزار شد. در این مسابقه که به دوران وایکینگ ها برمیگردد، شرکت کنندگان تلاش میکنند در سریع ترین زمان و با عبور از موانع شریک خود را تا خط پایان روی دوش خود حمل کنند. مسابقات جهانی حمل همسر هر ساله با شرکت علاقمندان از بیش از 12 کشور در فنلاند برگزار میشود.
به مسابقات حمل همسر در مجارستان خوش آمدید. شرکت کنندگان این مسابقه غیر معمول زوجهایی هستند که از سراسر این کشور برای رقابت گرد هم آمده اند. این دومین مسابقه حمل همسر امسال در مجارستان است. پیشتر در ماه اکتبر 12 زوج با هم رقابت کرده بودند و حالا حدود 40 مرد مجارستانی همسران خود را به دوش گرفته و در مسیر ناهموار تعیین کننده تلاش می کنند از هم پیشی بگیرند. گفته شده منشأ این مسابقات به دوران وایکینگ ها برمی گردد، اما نوع امروزی آن در فنلاند و از دهه 90 میلادی پایه‌گذاری شده است. مسابقات جهانی حمل همسر هر ساله با شرکت علاقمندان از بیش از 12 کشور در فنلاند برگزار می شود. برنده مسابقه کسی است که در سریع ترین زمان و با عبور از موانع در مسیری به طول حدود 250 متر شریک خود را حمل کند.
نوکدهش آنها کش کسوهتو هوی
افزایش تعداد شرکت کننده ها به این دلیله که انرژی بیشتری گذاشتیم. از ژانویه دنبال شرکت کننده بودیم. تصمیم گرفتیم تابستون هر جور شده برگزارش کنیم. چون با شیوع ویروس کرونا دوره سختی رو داشتیم. نیازه که تو هوای آزاد خوش بگذرونیم، نفس بکشیم و این دوره رو پشت سر بگذاریم.
نوع حمل شریک در این مسابقات با توجه به محل برگزاری متفاوت است. در برخی موارد شرکت کننده زن پشت مرد می نشیند اما در نمونه استونیایی این رقابت زن به شکل واژگون روی شانه مرد قرار میگیرد.
اگه وقت و فضاش رو داشته باشین میتونید حالتهای مختلف روی دوش گرفتن رو تمرین کنید. ما بهش فکر کردیم و بهترین مدل حمل کردن همسرم رو پیدا کردیم.
علاوه بر زوجها، شرکت کنندگان مرد می توانند با هر شریک زن بالای 18 سال و با وزن حداقل 50 کیلوگرم در مسابقه رقابت کنند. در صورت زمین انداختن شریک، مرد نمره منفی می گیرد. برنده مسابقه علاوه بر دریافت تندیس از چند بسته آبجو هم لذت می برد.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهر و میرنامه نوروزی خودش بخشی رو اختصاص داده به تنش آبی در سال 1400 و فرآوردهایی که از وضعیت بحران آب در سال جدید ارائه شده. تیتر این بخش تنش آبی در سالی که گذشت است و به چهار موضوع پرداختی، یکی بحران آبی در شکل کلان و در سراسر ایران، یکی موضوع تنش و بحران آبی در استان خوزستان، موضوع بحران آب در استان اصفهان و همچنین بحران خشک شدن دریاچه ارومیه که بعد از سالها مسائلی میاد که دولت پیشین و دولت فعلی هم اون رو مطرح کردن و شعارهایی که سردن در عمل باز دریاچه ارومیه همچنان رو به خشک شدن هست و وضعیتش بهتر نشد. اما در بخش اول این قسمت از ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق تأکید شده که سالهاست ایران دچار بحران آبی هست و هرگز مدیریتی مشاهده نشده که در جهت کاهش این بحران آبی پیش بره، بلکه در عمل مقام‌های دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته و به ویژه در 2 دهه اخیر به سمتی رفتن که روز به روز این بحران عمیق‌تر شده. چند سال اخیر به ویژه در سال 1400 در استان‌های مختلف ایران اعتراضاتی هم شکل می‌گیره، اعتراضاتی که در یک گزارش دیگه روزنامه شرق بهش پرداخته، اعتراضات خوزستان و نوشته که اعتراضات مردم استان خوزستان به بی‌آبی در سال 1400 یکی از رویدادهای اصلی بوده که در این سال اتفاق افتاد و پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حکومتی هم به اعتراض مردم استان خوزستان نسبت به بی‌آبی گلوله بود، خشونت و ضرب و شتم و بازداشت بود. تا اونجا که همین روزهای اخیر، البته این رو روزنامه شرق بهش اشاره نکرده، نماینده ویژه امور حقوق بشر در امور ایران که سازمان ملل رو برگزیده و مشغول فعالیت هست در گزارشی که منتشر کرد تأکید کرد که در اعتراضات خوزستان بسیاری از معترضان کشته شدند، بسیاری از معترضان هم بازداشت شدند، حتی از سرنوشت برخی از این معترضان اطلاعی در دست نیست. اما روزنامه شرق در گزارش خودش پیش‌بینی کرده که تداوم بحران بی‌آبی در استان خوزستان در سال 1401 هم ادامه خواهد داشت و در پیامد اون تنش‌های اجتماعی و اعتراضات هم به نوشته روزنامه ممکن هست بار دیگر در استان خوزستان تکرار بشه. اعتراضات استان خوزستان در تابستان گذشته بعد به لرستان کشیده شد، در اونجا هم چند نفر از جوانان معترض رو نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از پا در آوردن. بعد این اعتراضات در استان اصفهان با اعتراضاتی که کشاورزان اصفهانی انجام دادن تکرار شد در سال 1400 و پاسخ نهادها و مقام‌های حکومتی به همه اعتراضات همون سرکوب بود. در اصفهان هم کشاورزان متحسن در بستر خشک زایندرود رو چادرهاشون رو آتیش زدن، بعد هم اینها رو با سلاح‌های ساچمه‌زن هدف قرار دادن و بسیاری از کشاورزان رو هم بازداشت کردن. گزارش روزنامه شرق به این موارد هم اشاره کرده و پیشبینی کرده به دلیل اینکه در عمل مقام‌های جمهوری اسلامی و نهادهای مسئول در اون هیچ برنامه‌ای برای مهار بحران بی‌آبی و تنش آبی در ایران ندارن، این وضعیت در سال 1401 بیش از پیش ادامه خواهد داشت، تداوم خواهد داشت و این روزنامه حتی تأکید کرده که این بحران بیابی و تنش آبی به استانهای بیشتری هم گسترش خواهد یافت، اگرچه در حال حاضر مردم بسیار از استانها با بحران آب مواجه هستند، اما این اعتراضات که سال گذشته یعنی سال 1400 در خوزستان و اصفهان به ویژه شکل گرفت، به نوشته این روزنامه ممکن هست که در سایر استانها هم در سال 1400 گسترش پیدا کنه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانده باشید.